بامداد فردا 3 اردیبهشت ماه میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. همونطور که میدونید رسانه ها در حوزه تربیت، در حوزه تبیین مسائل خانواده بسیار نقش مهم میدارن. نقش تربیتی رسانه ها در خانواده محور برنامه سایه روشن هست که با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم شنونده باشید.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه ای از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام، حسین غفاری هستم، با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که امروز هم در ادامه برنامه‌های قبلی در خدمت جناب آقای دکتر مدرسی هستیم، کارشناس سواد رسانه‌ای و تربیت رسانه.
رسانه
جوان،
جوان،
جامعه،
خانواده، سایه روشن.
اگر در برنامه‌های گذشته شنونده سایه روشن بوده باشین، می‌دونید که ما بحث شناخت عمیق‌تر از فضای سایبر رو در دستور کار برنامه قرار دادیم و در نشست قبلی درباره ویژگی بیزمانی فضای سایبر با آقای دکتر مدرسی صحبت کردیم. آقای دکتر، به برنامه امروز سایه روشن خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران تلاشگر و عزیزتون در رادیو معارف و همچنین شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن. امیدوارم دو جلسه گذشته‌ای که در خدمتشون بودیم جلسات مفیدی بوده باشه. انشاءالله در این جلسه هم نکات بنیادین و البته کاربردی رو برنامه و نکات نظری با عزیزانمون به گفتگو خواهیم نشست.
ما برای اینکه بتونیم به مدیریت رسانه در خانواده برسیم و تربیت رسانه‌ای محقق کنیم، صحبت کردیم که نیاز داریم که به شناخت عمیق و دقیقی از فضای دیجیتال، فضای سایبر، فضای رسانه‌ای که ما را احاطه کرده برسیم و به عنوان خلاصه از جلسه گذشته من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که ما درباره بیزمانی فضای سایبر صحبت کردیم و راجع به اینکه در این جهان بیزمان که مزایای متعدد و مختلفی میتونه داشته باشه، ما نیاز داریم که برای مسموم موندن از آسیب پاش مدیریت زمان رو به خرج بدیم و مدیریت زمان عبارت است از مدیریت میزان استفاده از فضای رسانه‌ای و زمان استفاده از فضای رسانه‌ای، در حقیقت مدیریت کردن وعده‌های مصرف رسانه‌ای. خب امروز در ادامه این بحث درباره کدوم یکی از ویژگی‌های فضای سایبر قرار صحبت کنیم آقای دکتر؟
ما ویژگی دوم این عرصه، ویژگی بی‌مکانی این عرصه است، تحت این عنوان که ما در عالم مادی خودمون به جد محصور در مکان هستیم، جابجایی‌های ما ناظر به مکانمند بودن ما هست. اگر میخوام چیزی رو مشاهده بکنه باید از خونه بیرون بریم، اگر میخوام چیزی رو خرید بکنیم باید از فضای منزل بریم بیرون، اگر تحقیقی میخواستیم قبلا انجام بدیم باید حتما به مکان خاصی، کتابخانه باید مراجعه میکردیم، باید کتابخانه منزل خود از این اتاق باید میرفتیم به یک اتاق دیگری. ولی خب یک عرصه جدیدی رو متخصصین تکنولوژی ارتباطی فراروی ما قرار دادن که مرز مکانها رو برداشته، انگار که یک عالم موازی با عالم ما که قائل به مرزهای مکانی ریس برای ما فراهم کرده، که البته مثل سایر ویژگی ها یقینا یک سری فرصت های بیمانندی رو زمینه سازی کرده که حتما می شود و باید استفاده کرد و یه سری تهدید های بالقوه بالفعل خاصی رو ایجاد کرده که لحظه هم نمیشه نسبت به اون چشم پوشید.
شاید بعد نباشم این ابتدای برنامه با هم دیگه یه بخشی رو بشنویم، خود آشنا بشیم با ویژگی ها فضای بیمکانی جهان دیجیتال و بیایم و بحثمون رو با هم دیگه شروع بکنیم.
بالاخره ما نفهمیدیم کی گفته این دنیای شیشه‌ای خوبه. اصلا مگه میشه یه روز، فقط یه روز امتحان کنید ببینید میشه توی اتاق زندگی کرد که از همه طرف نگاهتون میکنن؟ آدمیزاد دیگه، ممکنه بخواد انگوشش رو بکنه تو گوشش بخارونه، ممکنه خسته بشه بخواد چند دقیقه دراز بکشه، بر آدم خوابم که حرجی نیست، ممکنه هر اشتباهی از آدم سر بزنه، چه دلیلی داره عالم و آدم خبر بشن؟ همین دوشنبه هفته پیش صبح دیر از خواب بیدار شدم، حواسم نبود جورابی که پاهم کردم و رفتم سر کار سوراخه، ظهر سر نماز دیدم بس که پاهمو این طرف و اون طرف کردم که کسی متوجه نشه هیچی از نماز نفهمیدم. خب زشته. سر این قضیه اتاق شیشه‌ای همیشه با داداشم حمید جر و بحث داریم. حمید ما مهندس رایانه است، میگه وقتی همه کارهای آدم پیدا باشه دیگه کسی چیزی برای مخفی کردن نداره، میگه اینطوری کسی نمیتونه کلاه سر کسی بذاره. بهش میگم این حرفا رو کاغذ درسته، وگرنه دادگاه ها پر از همین کلاهبردارای اینترنتیه. باز حمید میگه از وقتی اینترنت اومده دیگه مرز جغرافیای معنا نداره. مثلا خیلی راحت و بدون دردسر گذرنامه و رفت آمد و خرج زیادی میشه توی یه همایش اون طرف دنیا شرکت کرد. میگه حتی کار و کاسبی رو هم میشه رونق داد. به من میگفت برات یه سایت یا همون پایگاه اینترنتی را میندازم برات مشتری جذب کنه. نمونه کاراتو هم بذار همونجا، هر کی خواست ببینه. واقعیتش وسوسه شده بودم. علل خصوص که چند شب پیش همه خواهرها و برادرها جمع شده بودیم خونه بابام. تلویزیون داشت مستندی درباره اندونزی نشون میداد. از داداشم پرسیدم اندونزی کجاست؟ تلفن همراهش رو درآورد و جستجو کرد. دیدم چه کشور عجیبیه. 17,000 تا جزیره داره و بزرگترین کشور مسلمان نشینه. جالبه که تا 70-80 سال پیش اندونزی متعلق به هلند بوده. بعدم که به اشغال ژاپن در میاد، یعنی کشور مستقل اندونزی کمتر از 100 سال عمر داره. همین چیزا رو میخواستم بفهمم باید چند روز وقت صرف میکردم. چقدرم کتاب میخوندم، کلی هم هزینه میکردم، ولی حمید تو چند ثانیه همه رو در آورد. همینه که وقتی خوب به حرفاش فکر میکنم میبینم یه جورایی هم درسته. اینکه برای دونستن و یاد گرفتن دیگه لازم نیست این طرف و اون طرف بریم و هزینه کنیم. خوبه، ولی باز با اون قضیه جوراب پاره و انگشت گوش کردن و حرجی بر خواب نبودنش نمیتونم کنار بیام.
با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر، ما در این بخشی که شنیدیم یه به هم ریختگی و یه دقیقا مشکلات عجیب و غریبی رو مواجه شدیم باهاش در فضای رسانه یا فضای سایبری که هممون هم داریم لمسش می‌کنیم در زندگیمون، یعنی اینکه مرزها برداشته شده و به قول شما جهان سایبر جهان بی‌مکان هست، مشکلات عجیبی رو برام ایجاد کرده و از اون طرف هم فرصت‌های بسیار بی‌نظیر در اختیارم قرار داده. خوبه که بحث رو از همین نقطه شروع کنیم با هم دیگه.
بله، شناختن عرصه‌های این فضا می‌تونه ما کمک بکنه که هوشمندانه‌تر از این عرصه استفاده بکنیم و دچار آسیب‌هاش نشیم. این عالم به تعبیر عالم نیست بی‌مکان، مرز مکان ملموس و محسوسی رو نداره و همین امر برای ما فرصت‌های جدی رو ایجاد کرده. شما در منزلتون نشستید و میتونید اقدام بکنید به یک خریدی در فضای اینترنت، ببینید که اجتون تکون بخورید، دقایق بعد، نهایتاً یک ساعت بعد اون کالا در اختیار شماست. مخصوص به رنج کالای خاصی هم نیست. غذا اگر می‌خواید، اگر کتابی در خواستید، اگر وسیله خواستید، میوه اگر خواستید، اگر یک وسیله برقی و تکنولوژیکی خواستی حتی خواستید، تحویل در به منزل به قول دوستانی که در این عرصه دارن کار میکنن. خب این ویژگی خیلی بزرگی است برای این موضوع. الان یکی از مباحث که در دنیا مطرح هست بحث درمان از راه دور، جراحی از راه دور. شاید جالب باشه برای شنوندگان عزیز ما که الان تکنولوژی های وجود داره، میکرو ربات های جراحی وجود داره که فاصله درمان شونده و درمانگر و اون جراح شاید هزاران کیلومتر باشه.
اصلا دیگه مهم نیست فاصله چقدره.
به تعبیر خب برای ما استجاب داره که فکر بکنیم مثلا قبلا حتما باید جراح در اتاق عمل نزد بیمار باشه، الان بیمار در اتاق عملی در یک کشور، جراح در یک کشور دیگری الان داره کار جراحیشو انجام میده. خب این یک اتفاق خیلی عجیب در ضمن مبارک و خیلی خوب تحصیل کننده است. شاید بعضی از ماها آرزو داشتن در یکی از دانشگاه‌های معتبر جهانی در کنار تحصیلات داخلیمون در دانشگاه معتبر داخلیمون در یکی از دانشگاه جهانی تحصیل کرده باشیم. باید ویزا می‌گرفتیم، در واقع
سفر می‌کردیم، هزینه‌های زندگی
بله، بعد جمع می‌کردیم می‌رفتیم به کشور دیگری. الان شما همین مکانی که الان هستید میتونید نشسته باشید و در یکی از دانشگاه معتبر جهانی یک کورس آموزشی رو بگذرونید بدون اینکه از جاتون تکون بخورید. مثلا آرزو سفر به بعضی از مکان‌ها رو داشتیم، اما که دیدنی رو در واقع ببینید. الان تورهای مجازی هستن که خب شما در حالی که روی مبل منزل مشغول استراحت هستید میرید اصفهان، میرید شیراز،
حتی ممکنه زیارتی،
بله دلتون هوای زیارت امام رضا میکنه، هوای زیارت سید الشهدا میکنه. همین الان حرم منو زریح امام حسین یهویی به قول دوستان جوان این روزگار ما میتونید دلتون رو روانه بکنید، هم دلتون رو، هم چشمتون رو، هم گوشتون رو، اما خب جسمتون رو فعلا نمیتونید روانه بکنید. خب این فرصت‌های بی‌بدیلی هستش که این عرصه برای ما فراهم کرده.
خب دکتر اشتغالم این اتفاق افتاده، یعنی قبلا برای کار کردن باید حتما شما وارد کارگاه، کارخانه و محل کار می‌شدید، ولی الان حالا اصطلاح دورکاری رو که به کار می‌برن واقعا محقق شده، یعنی خیلی از دیگه فعالیت‌ها داره در منزل انجام میشه، داره در محیط‌های دور از همدیگه انجام میشه، به یک کار گروهی اتفاق میفته. ممکنه مثلا الان در پروژه‌های حتی همین رسانه‌ای خودمون افرادی هستن که دارن روی یک پروژه رسانه‌ای کار میکنن، نویسنده توی شهر، تدوینگر توی شهر، فیلمداری جای دیگه ضبط میشه و این از طریق همین فضای سایبری دارن روی یک پروژه مشترک کار میکنن و انگاری که بعد مکانی و بعد فاصله در جهان حقیقی در جهان مجازی از بین رفته.
همینطور هست. بعضی از شبکه‌های اجتماعی اصلا تولدشون به همین خاطر بود، برای به اشتراک گذاری تجربه‌های سودمند اصلا طراحی شده بودند. و خب شما شاید آرزو داشتید یکی از نخبگان هم ردیف خودتون، هم فضای خودتون رو در سطح جهان، در سطح کشور میدیدید، خب نمیشد، باید چقدر از این شهر به این شهر در واقع میرفتید. الان در لحظه اراده میکنید یک کانال، یک وبسایتی ایجاد میکنید و همه رو میتونید در حال
حاضر موضوعی معارفی هم دسترسی به مثلا دفاتر مراجع نظام تقلید یا پاسخگویی به سوالات و شبهات و دسترسی به
وجوهات، در واقع وجوهات شرعی مثل خمس الان خب خیلی تسهیل شده. من در اخبار زمان ظهور حضرت ولیعصر، شاید ما دو دهه پیش کتاب شریف عصر ظهور جناب گورانی رو مطالعه می کردیم، مثلا می خوندیم که اصحاب حضرت ولیعصر در ایام ظهور ایشون همدیگر در کف دستهاشون می دیدند، یا مثلا می شنیدیم که خانوم ها در اون دوران همونجور که در خانه هاشون هستند فقیه می شوند، مجتهده می شوند. و برام خیلی عجیب بود، مثلا دنبال تمثیل ها می رفتیم، دنبال مثلا تأویل ها می رفتیم. من نمی خوام بگم الان اون زمانه ها، الان قابل فهم شده. یعنی اگر ما با همچین روایتی که به فرض 1000 سال پیش، 1200 سال پیش از معصوم صادر شده وقتی برخورد میکردیم، شاید برامون قابل فهم نمون مگه میشه خب اینا چجوری که کف دست،
چطور این جهان مادی ما امکانی هم چیزی رو به ما میده
که کف دست جاشه به تعبیری. ولی الان شما در فلان شهر دورافتاده یکی از مثلا کشورهای آفریقایی باشید و بخواید از فقه شیعه مطلع بشید، جامعه المصطفی العالمیه، دانشگاه المصطفی در خدمت شماست و شما میتونید فقه شیعه رو، فقه پویای اسلام رو باش مواجه بشید.
من فکر کنم همین رادیو معارفی که داریم از طریق امواج اون با مردم صحبت میکنیم خودش یکی از همین آرزوها بوده که الان طریق اینترنت در همه جای دنیا در دسترس و با اپلیکیشن هایی که وجود داره و در صدا و سیما توسعه داده دیگه محدود زمان نداره که حتما ما توی نقطه خاصی قرار بگیریم موج رادیو رو بشنوی و محدود به اون مکان باشه. الان دیگه تو فضای مجازی صدای رادیو معارف داره به همه جای دنیا میرسه و خب این خیلی عجیبه، شگفت‌آور به نظر میرسید شاید 50 سال پیش.
بله خب این رو وقتی روایت رو ما میدیدیم که داره یک عالم بیمکانی رو تصویر میکنه که یک خانمی در خونش بشینه و مشتهده بشه، یک نفر فرد دیگری رو از جای دیگری از کره زمین در کف دستانش مشاهده بکنه. خب الان اتاق تکنولوژی گوشه هوشمند همینطور هست.
این تعبیر دهکده جهانی یعنی کوچیک شدن جهان به خاطر توسعه رسانه‌ها، به طور خاص همین رسانه‌های دیجیتال، شاید الان دیگه برام شدنی بشه. یعنی انگاری که ما الان با حذف فاصله مکانی داریم در کنار شهروندانی از کشورهای دیگه زندگی می‌کنیم، صرفا به این علت که هممون عضو یک شبکه اجتماعی خاص هستیم.
بله همینطور هستش که خب البته این فرصت‌هاش بود، از خوشی‌هاش گفتیم، از اون عطر دلانگیز تکنولوژی در واقع مطرح کردیم، اما خب این همه ماجرا نیست. یک انسان با سواد رسانه‌ای همیشه از یک شناخت عمیق و وسیق گفتیم
برخواد. یه طرفه به قاضی نباید بریم.
این عالم در عین ویژگی‌های خوشایندش، این بیمکانی در عین اقتضاعات خوبی که برامون ایجاد کرد، از اشتغال، از رشد علم، از اشتراک گذاری تجربه ها، از تسهیل خدمات از نظر درمان، حمل و نقل، خرید، جستجو، هم افزایی مهارت افزایی علم، اما خب چالش های بالقوه بالفعل جدی برای خودش داره. یکی از این چالش ها میتونه این باشه که من اسم تجربه های وسیق و عمیق محیط رو دیگه دست میدم. واقعا از بپرسید از کسی که مثلا ایام حج به بیت الله الحرام مشرف شده، به صحرای عرفات در راه پیدا کرده، وقوفی رو در صحرای عرفات داشته، شبی رو در مشعر الحرام بیتوته کرده، آیا واقعا میشه مثلا از طریق تلفن همراه و یک تور مجازی مثلا بگیم یک طوافی انجام بدیم در بیت الله، اینا حسش یکسان با هم دیگه یا خیر کاملا متفاوته؟ کسی که در کنار زاینده رودی که یه زمانی آب داشت قدم میزد و از عطر دلنگیز گلها بهره‌مند میشد، صدای آب رو میشنید و در اون فضا خوش احساس میکرد، آیا میتونه از عکس مثلا یک سفری همون بهره رو ببره؟ خب عمق استفاده کردن از این عرصه میبینید که متفاوت هست.
یعنی بسیار از تجربه ها و دریافت ما از محیط مستلزم حضورمون تو اون محیط بوده و این ضرورت حضور ما در اون مکان رو ایجاب میکرده. بله. و الان که امکان بی مکانی فضای سایبری به زندگی ما اضافه شده، ما دیگه یواش داریم ضرورت اون حضور رو از دست میدیم و بعد ممکنه اون تجربه ها رو از دست بدیم.
حتی ممکنه عادت کنیم به این فضا. من بذارم مثال میذارم، مثلا در باب صله رحم، خب یه روزگارانی بود که ما وقتی خواستیم کسی رو ببینیم حضوراً میرفتیم پیشش و مثلا تولدش بود تبریک میگفتیم، مناسبتی بود تبریک میگفتیم، دست او رو میفشردیم، که چند ما آداب داریم در مستحبات معانقه مصافحه، این براش آدابی داره، اجرهایی براش شمرده شده. الان بعضن بسنده میکنیم به استیکرهایی که در فضای سایبری مثلا هست، مثلا عکس گل و عکس کیک میفرستیم، ایشون هم عکس تشکر کردن برای من میفرسته و عمق رابطه عاطفی ما در این حد خلاصه میشه. این معنی این نیستش که من از این عرصه استفاده نکنم، اشتباه نگیرم، عمق ارتباطاتی که در یک مکانی رخ میده یقینا فراتر از ارتباطی که در یک فضای با مرز بی مکان محقق میشه، اون آرامش و اون انرژی لازم رو یقینا به من نخواهد داد. به تعبیر دیگری که دوستان من میگفتن که ما دایره آشنایانمون زیاد شده در فضای گوشی های هوشمند در فضای وب، اما عمق ارتباطی که به من انرژی مثبت میده لزوما به همون اندازه افزایش پیدا نکرده. یکی از چالش های دیگه جدی این عرصه که اگر بخوام بهش بپردازیم این استش که مثلا من در یک مکانی که هستم میتونم از اون مکان خارج بشم و در مکان های دیگه حضور پیدا بکنم، منتها حواسم باید باشه این فقط توانمندی من نیست، کسان دیگری که در یک مکان دیگری هستن میتونن دقیقا از همین درگاه ارتباطی وارد مکان من بشن. به تعبیری این جهان به یک اتاق شیشه‌ای شبیه شده که افراد کارهای همدیگر دارن میبینن کاملا و میتونن، لااقل میتونن بگن میتونن ببینن، فقط جسمشون اینجا حضور نداره. و بحث نقض حریم خصوصی یکی از نکات جدی و چالش‌های دنیای غرب هست الان و به شدت درگیر شده و جز پیشبینی های سال 1968 و نخبگان تکنولوژی رسانه‌ای هم بوده است، که خب اینو باید دقت بکنم من چقدر قرار هست از خودم اطلاعات بروز بدم، خودم در معرض دید دیگران در شبکه اجتماعی قرار.
شاید بعد نباشه من اینجا یه تعریف مختصر از حریم خصوصی ارائه کنم. حریم خصوصی در حقیقت اون فاصله مجاز نزدیک شدن دیگران به ما بوده دیگه. یعنی ما وقتی میگیم حریم و حرم، منظورم دقیقاً داریم از یه فاصله، از یه بعد مکانی صحبت میکنیم که اینو میشه با متر، با سانتی متر یا با کیلومتر اندازه گرفت. وقتی وارد فضای بی مکان میشیم، یعنی از فضای دنیای خاکیمون وارد جهان سایبر میشیم، چون اونجا بی مکان هست، بعد دیگه اندازه گرفتن این فاصله سخت و پیچیده میشه و برای همین اصلا مسئله حریم خصوصی اونجا به وجود میاد.
حتی یکی از اون فاصله ها و اون خطکش ها شأن بود. آیا هر کسی شأنی رو داشت که به لایه‌های از زندگی ما وارد بشه، به اتاق ما وارد بشه، به خونه ما وارد بشه؟ الان خب ما در شبکه‌های اجتماعی که بحث اشتراک گذاری عکس و فیلم و متن درش وجود داره، تقریبا به سویه همه اطرافیان ما خصوصی ترین ابعاد زندگی ما بعضن ورود پیدا میکنه، ما از خودمون داریم اطلاعات بروز میدیم خودمون، به خاطر بعضن فضای بی مکانی این عرصه است. یکی از نکات دیگه این هست که من وقتی در یک مکانی هستم و امکان اینو دارم که در فرض کنیم یک فرد بازیگوش رو در نظر بگیریم که ذهنش هر جایی میرود و میرفت، خب این تمرکز محیطی نداشت، الان یک درگاهی ایجاد شده که دقیقاً کار همون خیال برام داره انجام داده میده، من اراده میکنم در هر مکانی خودم رو حاضر میبینم. به تعبیر آقای نیکولاسکار در کتاب اینترنت با مغز ما چه میکند، همه جا بودن و هیچ کجا نبودن، یا به تعبیر اون شاعر ناماشنا، هرگز حدیث حاضر غائب شنیده ای، من در میان جمع و
دلم جای دیگر
است. الان محقق شده این عرصه، تمرکز محیطی ما به شدت کاهش پیدا کرد.
من فکر کنم تو هر جمعی که ما باشیم بالاخره افرادی هستن که دلشون جای دیگه است، یعنی سرشون توی گوشیه و معلوم نیست تو کدوم فضا، تو کدوم جهان، در کدوم جغرافیای ذهنی دارن سیو میکنن. این الان دیگه خیلی معلوم شده، یعنی تو هر جمعی مثلا جوون نوجوان یا حتی فامیل خانواده تو مهمونی‌ها که میشینید این اتفاق میفته، یهو میبینید که مثلا سه نفر یهو دیگه تو جمع نیستن.
بله، یه بعضی وقت من در بعضی جلسات مذهبی و سخنرانی، مثلا در جلسه بعضی اساتید اخلاق یا مباحث مذهبی شرکت می‌کنم، می‌بینم خب پدر در واقع حاضر هست در اون جمع و داره گوش میده خطاب رو، اما مثلا فرزند اون پدر دقیقا از اون عالم خارج شده، در یک اقلیم و یک ژئوی تربیتی دیگه قرار گرفته.
امکان بیمکانی در فضای سایبر الان تبدیل شده والا به قول شما به یه ضرورت، یعنی عادت کردن به این و اون وقت حالا دیگه نمیتونن استفاده برن از اون فضایی که درش قرار میگیرن. یعنی اون مجلسی که با حیا شده، اون دقیقاً طال حسینیه و اون مسیری که ما میریم تو اونجا تا یه اتفاقی برای روحمون برای ذهنمون بیفته، علیرغم حضور فیزیکی در اونجا، حضور در حقیقت ذهنی و روحانی پیدا نمی‌کنیم و این داره عادت میشه یواش یواش. یعنی ما دائما پرش ذهن داریم و چند مکانی یا بیمکانی داریم.
بله، یکی از حالا چالش‌های دیگه که در این عرصه میتونه مطرح بشه در این فضا هستش که فضای روح من وقتی عادت میکنه به یک عالم بیمکان، همونش که عرض شد تمرکز محیطی من دیگه برقرار نیست و من جا داره توصیه بکنم دوستان کتاب آقای نیکولاس کار رو که اینترنت با مغز ما چه میکند رو، ترجمهش رو که نشر گمان چاپ کرده حتما ببینن. یک برگرفته ای هم از این کتاب در مجله رشد مدرسه فردا دوره 12 شماره 7 سال 95 فروردین ماه چاپ شده، تحت همین عنوان همه جا بودن و هیچ کجا نبودن. یعنی من اگر عادت بکنم به این رفت آمدها، اون موقع یک تغییراتی در مدل پردازش اطلاعات و فضای زیست من در فضای محیط من به وجود.
خیلی متشکرم آقای دکتر مدرسی، اجازه بدین که یک گزارش رو بشنویم راجع به همین آسیب‌ها و فضای عجیبی که بیمکانی فضای سایبر برای ما ایجاد کرده. برمیگردیم انشاءالله بحث رو شما جمع‌بندی می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن، به بخش گزارش برنامه خوش آمدید. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
حالتون خوبه؟
ممنونم.
تا به حال به طور ناخواسته با صفحه های نامناسب یا مطالب نامطلوب فرهنگی تو اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی برخورد کردید؟
بله زیاد. خب با وارد یه سایت که میشیم، بحث تبلیغات اون سایت هم هست، با تبلیغات خارجی و شبکه‌های خارجی هست. به طور تصادفی این تبلیغات انجام میشه. خب به بعضی تبلیغات با فرهنگ جامعه ما نمیخوره واقعا. تبلیغات غیر اسلامی و غیر اجتماعی غیر اخلاقی زیاد پیدا میشه.
بله بسیار زیاد بودن شبکه‌هایی که اصلا جایگاه مناسبی نداشتن، مثلا کنار مطالب خیلی خوب و آموزنده ناخودآگاه یهو به یه پستی یا یه عکسی برخورد می‌کنین که اصلا در شأن و در فرهنگ ما جایگاهی نداره. به هر حال فضای مجازیه و دسترسی هم بسیار آسون، چیزی نیست که بشه سخت به اون راه پیدا کرد. دسترسی خیلی آسونه، یا با صفحه مجازی رو بس چیزایی رو که انتخاب می‌کنی در راستای اونها نباشه.
به نظرتون این اتفاقا برای کودکان و نوجوانان هم می‌افته؟
بله چرا نیفته، بالاخره کودک هم تبلتی که بازی میکنه و یا اون سایت اینترنتی که استفاده میکنه، فضای مجازی که استفاده میکنه، با این تبلیغات همه هست و بعضی از شبکه‌های خارج از کشور هدفشون همینه که اون کودک این برنامه رو نگاه کنه، با اون روحیات کودک در تناقض باشه این تبلیغات و آینده این کودک رو با آسیب ببینه، آسیب بزنه، واقعا جامعه اسلامی رو دچار مشکل کنه و به نوعی اون حس کنجکاوی و ماجراجویی کودک رو میخوان افزایش بدن، که کودک به سمت اون سال و به سمت اون ایده ها و هدفایی که اون دشمنای این جامعه در پی دارن بکشونه.
خب قطعا میفته دیگه، وقتی به راحتی در دسترس هست فرقی نمیکنه جوون باشه، سن پایین باشه یا سن بالا، فرقی نمیکنه. چیزیه که راحت در دسترس همه قرار گرفته. جوون ترا خب یا پنهان میکنن یا از روی حیایی که دارن برخورد خاصی ندارن و این خب جنبه بعدی که داره اینه که حس کنجکاویشون رو فعال میکنه، ممکنه حالا برخورد خوبی نداشته باشه.
علت تو دسترس بودن هر گونه محتوای مناسب و نامناسب توی فضای مجازی فکر می‌کنی چیه؟
خب یکی از همین دشمنی بین دو ملت میتونه باشه. اصلا دشمنی حالا نمونش کشورهای اروپایی و خارجی با کشورهای اسلامی میتونه باشه که میخوان یه جور راه نفوذ داخل فرهنگ اون کشور رو میخوان پیدا کنن و به اون فرهنگ آسیب برسونن. خب بهترین روش بحث همین فرهنگ و انیمیشن سازی و سایت‌های مجازی و فضای مجازی و اینترنته.
با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر مدرسی، نظر مردم رو شنیدیم. این بیمکانیه باعث شده که دسترسی های عجیب و غریبی پیدا بکنن، حالا هم بزرگسال هم کودک، به بعضی از محتواها و فضاهای نامناسب که قبلا به این راحتی در اختیار نبود. و یه چیزی هم لابلای صحبت همشهریامون شنیدم، اینکه ظاهرا به نظرشون میاد و به نظر میرسه که با مدیریت کردن این فضا و با مدیریت کردن مصرف این فضا مشکل بیمکانی حل میشه، یعنی دسترسی ما به محتواهای بد و نامناسب به خاطر نفع استفاده مونه. ولی تا اونجایی که من تو بحث با شما همراهی کردم، به نظر میرسه که بیمکان بودن ذاتی فضای سایبر و لزوما با مدیریت کردن قابل حذف و کنار گذاشتن است از رای سایبر نیست. نظر شما همین است؟
همونجور داشتیم بحث و ادامه میدادیم با شما و همه شنوندگان، در فضای مکانمند ما مکان معروف و منکر، مکان خوب و بد، اینا فاصله معنادار با هم دیگه دارن، مسیر اقتضاعات خودشو داره مشخصه و یک محیطی که از نظر فضای فرهنگی مناسب نیست اقتضاعاتش معلوم هست که خب من تصمیم میگیرم در کجا باشم کجا نباشم. اما در فضای بی مکان، مکان معروف و منکر، مکان بد و خوب، به تعبیر بنده به نازکی یک جستجو کردن، یک سرچ کردن، به نازکی یک کلیک کردن میرسه. همونجوری در گزارش هم شنیدید، بسیاری از شنوندگان و خود ما ناخواسته وقتی دارید به صورت مدیریت شده و درست دارید استفاده میکنید که مرتبه تبلیغ نامناسب، یک صفحه نامناسب باز میشه رو سیستم شما. یا همین سرویس های ارزش افزوده پیامکی که برای همه ما داره میاد و کاری هم نداره شما چند سالتون هست که دارید گوشی تلفن رو دارید استفاده میکنید، سیم کارتتون مربوط هست به چه کسی، چه جنسیتی، چه جایی در واقع، و انواع و اقسام تبلیغاتی میاد که اصلا مربوط به جنسیت شما نیست، مربوط به سن سال شما نیست، مربوط به شأن شما در واقع نیست. خب این نشون میده که این بیمکانی ذاتیات این عرصه است. نتیجه شون که من خب دقت نظر خیلی بیشتری باید به این مسئله داشته باشم. همون بس که در جلسه اول ما مطرح کردیم که آقای بیل گیتس قائل به این بودش که من در یه سنی مالکیت رسانه نمیدم به فرزندم، سعی میکنم ولایت تربیتی خودم رو اعمال بکنم در این عرصه. جلو هست بدونید جناب غفاری، از سال 2012 گوگل به همین دلیل یک سرویس جستجوی مخصوص کودکان ایجاد کرد تحت عنوان kidrex.org که اگر دوستان خواستن میتونن ببینن، یعنی اون آسیب‌های جستجوهای بی حد و حصری که همه چیز در اختیار همه افراد قرار میداره خواست محدود کنه برای کودکان از حدود 6-7 سال پیش. خب این چالش رو باید ما جدی بگیریم. اگر به فرزند من مالکیت رسانه بدهم، طبیعتاً مواجهه او در سنینی که به شدت آسیب پذیر هست و محتوای غیر مناسب و غیر اخلاقی اجتناب ناپذیر میشه، بعد من بعد پاسخگو باشم نسبت تحولاتی که رخ داده میده.
ببخشید، این محدود کردن مالکیت به معنی محدود کردن استفاده هم هست؟ یعنی من اگر مالکیت یا یک ابزاری رو بچه ندم طبیعتاً نباید اجازه هر گونه استفاده یا ازش بدم؟
نه، اینا با هم متفاوت از قابل مدیریته. وقتی من مالکیت نمیدم، یعنی اجازه نمیدم حیات خلوت بشه برای هیچ کس از اعضای خانواده. پدر وقتی رمز بذاره برای گوشیش، مادر وقتی رمز بذاره و اعضای خانواده ندونن، یک پیامی داره. یعنی که من یک حریم خصوصی برای خودم دارم، کسی وارد اینجا نمیتونه بشه. خب بچه‌ام طبیعتاً در آینده نزدیک همیشه حریم خصوصی برای خودش ایجاد خواهد کرد. اگر پدر در اتاق خودش ببره و یک تحفظهایی رو زمینه‌سازی بکنه و دور از چشم اعضای خانواده، پیام الگویی که برای دیگران دارد این هستش که تو هم برای خودت همچین حریمی رو ایجاد بکنی، اون موقع خب اول چالش‌های تربیتی رو خواهد داشت. نکته مهم دیگری در اختزاعات فضای بیمکانی نستش که از نظر سواد عاطفی ما رو دوچار چالش داره میکنه، که نکته مهمی است. من آخر نکته عرض بکنم و بحث رو جمع‌آوری بکنیم. قبلا وقتی پدر وارد خونه میشد، چون وارد مکان خودمون شد و از اشتغالات بیرونی فارغ شده بود، ارتباط عاطفی با اعضای خانواده میگرفت. مادر وقتی از خواب بلند میشد، دغدغش امور منزل بود، بانوی خانه بود، به تعبیر تدبیر امور منزل میکرد، صبح بچه‌ها رو راهی میکرد. خب الان کم نیستن بعد از مادرانی که اولین فریضه که بعد از بیداری انجام میدن چک کردن گوشیشون هست، شبکه‌های اجتماعیشون هست، پیام‌ها رو آخرین در واقع بعد چک در واقع بکنن و به تعبیری دغدغه‌ای خیلی ندارن دیگه، خیلی با هم یه ارتباط عاطفی بگیرن. فرزند وقتی از مدرسه وارد خونه میشد، به لحاظ اینکه از گروه قوی همسالان که جز مؤثرترین گروه‌های اثرگذار در سن نوجوانی هست جدا شده بود، طبیعتاً و قهراً وارد یک ارتباط عاطفی کلامی با اعضای خانواده میشد. الان وقتی پدر میاد خونه، اشتغالاتش، دوستانش، دغدغه‌هاش باهاش میان تو خونه. مادر از خواب بلند میشه، خواهرزاده‌ها، برادرزاده‌ها، برادر و خواهرها باهاش در گوشی هوشمند بیدار میشن. و وقتی فرزند میاد خونه، کنه با همه دوستانش داره وارد خونه میشه. هر کس در سلول رسانه خودش حبس میشه. جای تأسف داره در کشور ما. آخرین آمار که معاونت زنان ریاست جمهوری منتشر کرد، میزان تکلم زوجین با هم در 24 ساعت به 17 دقیقه رسیده. یعنی 1/60 از زمان 24 ساعت ما حدودن، کمتر از 1/60. خب این یک در واقع آمار فاجعه باریست. یک طلاق عاطفی بین همه اعضای خانواده رخ داده. اگر مدیریت بشه این مکانی،
ببخشید ما الان تو حوزه مکان هم میتونیم لفظ مدیریت مکان رو به کار ببریم. مدت زمان ما زیاد شنیدیم. بله. تو بحث‌های مدیریتی و بحث‌های در واقع حتی تحصیلی مسئله مدیریت زمان شنیدیم، مفصل سرش صحبت کردیم که در واقع چه ساعتی و چند ساعت رو تو مدیریت زمان به کار می‌بریم. تو حوزه مکان هم ما چیزی به اسم مدیریت مکان داریم.
در جلسه اول از خاطرات آقای بیلگیت وقتی میشنیدیم میدیم ایشون حد مکانی ایجاد کرده، یعنی یه سر میزشان کسی نمیتونه درگاه رسانه بیاره. بله ما تو اتاق شخصیمون وسیله رسانه رو نمیبریم، ما سر میز شام از درگاه رسانه استفاده نمیکنیم. شاید بارها رخ داده در خونه ما که سر میز شام تلفن بنده زنگ خورده، در واقع فرزند من گفت پدر تلفنتون داره زنگ میخوره، من گفتم بابا ما داریم الان شام میخوریم. ایشون به من برگشت گفت بابا شاید کار واجبی داشته باشم. منم عرض کردم بابا ما الان کار واجبی داریم، داریم شام داریم میخوریم. خاطرتون از در خاطرات آقای استیو جابز هم بود، ایشون سر میز شام مشغول گفتگو بود، از فضای رسانه دور شده بود. لذا از نظر بیمکانی هم دقت نظرهای ما در مدیریت مکان میتونه به این مسئله کمک بکنه، توجه و تمرکز ما دچار آسیب نشه و بیشتر بمونه، مواجه با فضاهای آسیبزا نشیم، دچار اختلال در سواد عاطفیمون نشیم. در ضمن در کنار اینها از تمامی فواید این فضای بیمکان هم میتونیم یقینا استفاده بکنیم که این مسیر تربیتی خودمون و فرزندانمون دچار چالش جدی نشه.
خیلی خوشحالم که